أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهار سوره از برای مسئله اخیر ذکر شده است که دو سورت اون گذشت. اون دو سورت گذشته این است که کسی مالی را برای خود بفروشد به زعم این که حق فروش ندارد، بعد معلوم شد که ولی در فروش است، یا مال را برای مالک بفروشد به زعم این که حق فروش ندارد، بعد معلوم می شود که ولی از طرف مالک است. و گفته شد که منظور از این ولی معذور است، خواه بالولایه نظیر حاکم یا جبوجت، خواه بالوسایه، خواه بالوکاله، یا اذنی که عبد از مولا دارد به عهد طرق اربعه، هر کدام باشد مشمول این بحث است. سورت ثالثه و رابعه این است که برای مالک بفروشد به زعم این که مالک دیگری است، بعد معلوم می شود مالک خودش است. صورت چهارمی که در پیش است این است که برای خود بفروشد به زعم این که مالک نیست، بعد معلوم بشود مالک است. فعلا صورت سوم محل بحث است که برای مالک بفروشد به زعم این که مالک دیگری است، بعد معلوم شود مالک خودش است. این صورت مسئله. مثالی که برای این مسئله ذکر میکنن این است که اگر کسی مال پدر را بفروشد به زعم حیات پدر، بعد معلوم بشود که در ظرف فروش پدر مرده بود و او وارث پدر است و مال از پدر به او ارث رسیده است، این در حقیقت مال خود را فروخت نه مال پدر را، پس برای مالک میفروشد به زعم این که مالک دیگری است، بعد معلوم شود مالک خودش است. یا دو شریکی که مالها را افراز کرده اند و سهم هر کدام مشخص است، این شخص مالی را می فروشد به زعم این که این مال شریک است و از طرف شریک دارد می فروشد، بعد معلوم شود که این جزء سهام خود اوست، سهم افراز شده اوست، مال خودش دارد می فروشد. پس صورت مسئله این است که کسی مالی را بفروشد به مالک اون مال باشد و نداند که مالک اون مال است، و از طرف مالک هم بفروشد به زعمی که مالک دیگری است. این صورت مسئله. در دو مقام محل بحث است که آیا اصلا این صحیح است یا نه، یا باطل است. اگر باطل بود با هیچ کاری تصحیح نمی شود چون چیزی که وقع باطلن لا ینقلب صحیحا. اگر صحیح بود اونگاه محل بحث است که منظور از این صحت، صحت تأهلی است یا صحت فعلی. اگر منظور صحت تأهلی بود محتاج به اجازه بدی است، اگر منظور صحت فعلی بود نیازی به اجازه بعدی ندارد. پس دو مقام محل بحث است. صورت مسئله که مشخص شد، دو مقام محل بحث است. مقام اول این که آیا این فعل جمله، نه بل جمله، فعل جمله صحیح است یا نه، یا باطل است. صرف نظر این که ما تعیین بکنیم که صحت تأهلی دارد یا صحت فعلی، اگر فعل جمله هم صحیح نبود، باطل محض بود، با هیچ عاملی صحیح نمی‌شود. اگر فعل جمله صحیح بود اونگاه نوبت به مقام ثانی بحث میرسد که منظور از این صحت، صحت فعل جمله است در برابر بل جمله یا بل جمله است. اگر صحت فعل جمله بود یعنی تا حدود صحیح است ولی تأثیرش محتاج به امور بعدی است، یعنی صحت تأهلی دارد نه صحت فعلیه، در رسیدن به نصاب صحت فعلیه محتاج به اجازه بعدی است. اگر صحتش بالجمله بود که فوق فی الجمله است، نیازی به اجازه بعدی ندارد. این گذشته از صحت تأهلی صحت فعلی هم دارد و همه آثار عقد برش بار است. پس صورت مسئله که مشخص شد، باید در این دو مقام به تدریج و ترتیب بحث کرد. اما مقام اول که این آیا باطل است یا صحت فی‌الجمله دارد، وجهان بلقولان معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که این صحت فی‌الجمله دارد و بیش از حد شهرت از برخی از نوشته های مرحوم علامه رضوان الله علیه برمی آید که این مورد اجماع است، مورد اجماع به اتفاق است که این صحت فی الجمله را دارد، باطل نیست، این از اون قبیل نیست. لکن از حد شهرت نمی گذرد، نمی شود دعوای اجماع کرد. چرا؟ برای اینکه خود مرحوم علامه در قواعد پسر بزرگوارشون فخرالمحققین تو همون شرح قواعد، بعدها مرحوم شهید در قواعد، اینا احتمال بطلان دادن که اصلا این عقد صحیح نباشد، این عقد باطل باشد. کسانی که قائلن به بطلان عقد فضولی، اینا این عقد فضولی این عقد را هم فضولی میدونن و باطل میدونن. چند وجه برای بطلان ذکر کردن، حالا اون ادله و این وجوه ذکر می شود. نقدهایی که مرحوم شیخ و دیگران وارد کردن اونها هم بازگو می شود، بعد به خواست خدا جمع بندی می شود که آیا این نقدها اون ادله و شبهات وارد است یا نه، آیا این نقدها تام، پاسخها تام است یا نه. چند دلیل ذکر کردن برای بطلان این عقد و منشأ استدلالم این است که چنین عقدی فاقد عناصر محوری و معتبر در عقد است. ما در عقد این معنا را لازم داریم که العقود تابعت للقصود اینجا نیست. در عقد لازم داریم که عقود باید منجز باشد، اینجا نیست. در عقد این معنا را معتبر می‌دونیم که باید جد باشد، هزل و عبس نباشد، اینجا نیست. توضیح این سه دلیل بر بطلان این است. اما دلیل اول، عقد یه امر انشائی است، انشا هم برابر قصد و نیت اون منشأ است. اگر اون منشأ و عاقد چیزی را قصد بکند و عقد در جای چیزی دیگر واقع بشود، اینا گسیختن. اونی که انشا کرده که واقع نشده، اونی که واقع شده که انشا نکرده. اگر چنین عقدی صحیح باشد، معلوم میشود به این که اونی که منشأ اثر بود اثر نکرد، اینی که پیدا شد مؤثر نداشت. اگر کسی قصد کرد این عقد را برای الف، بعد این عقد برای با واقع شد، این معنیش گسیختگی عقد از قصد است. یعنی اون چرا که عاقد قصد کرد و انشا کرد، این واقع نشد. اون چی که واقع شده است عامل تحقق ندارد، به چه سبب واقع شده. در اینجا شما اگر فتوا به صحت این عقد دادید، یه همچه خطری در پیش است. یعنی عقد که باید تابع قصد باشد اینجا نیست، زیرا صورت مسئله این است که این شخص مال پدر را فروخت به زعم این که پدر زنده است و از طرف مالک هم دارد می فروشد. بعد معلوم شد پدر مرده است و پدر مالک نیست و او وارث مال پدر است و مالک اوست. خب این اوضاع کلن به هم ریخته است. او قصد کرد بیرا ان المالک لل مالک، حالا برای مالک واقع نمی شود. اونی که او قصد کرده که واقع نمی شود، اونی که واقع شده که او قصد نکرده. شما که فتوا میدید میگید وقتی که این کشف کونه مالکن این عقد صحیح هست، یعنی صحیح هست برای پدر یا صحیح هست برای پسر. اگر کسی مال پدر را فروخت به زعم این که پدر زنده است، بعد معلوم شد که پدر مرده است و مال خودش را فروخت، شما فتوا به صحت میدید، معنیش چیست؟ معنیش است که این برای پسر صحیح دیگه، نه برای پدر. چون پدری که مرده است چیزی شما فتوا به صحت عقد برای او میدید؟ لابد که میگید برای پسر صحیح است. خب برای پسر که قصد نکرد، پس برای اون پدر که قصد کرد که واقع نشده، برای پسر که واقع شده او قصد نکرده، معلوم میشود که عقد تابع قصد نیست. معلوم میشود تحقق اشیا سبب نمیخواد، گسیختگی. خب این نشانه بطلان این صحت حرف عقد است. این حرف دلیل اول اینو که البته این رو توضیحات بیشتری هم ارائه کرد. و در بچه ثانی دلیل دوم برای بطلان این عقد است که در عقد تنجیز معتبر است، تعلیق با عقد سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه عقد انشاء است، انشای امر وسیط و وحدانی است، امرش دائره بین وجود و عدم هست، یا هست یا نیست. اما دیگه معلق باشد و منوس باشد به امر دیگری، اینکه با انشا سازگار نیست. شما هم در مسئله انشا در عقد در فصل اول پذیرفتید که یکی از شرایط صحت عقد تنجیز است. الان ما در فصل دوم هستیم که آیا عاقد باید معزوم باشد یا نه، وگرنه در فصل اول گذشت که یکی از شرایط صحت عقد تنجیز است و اینجا تنجیز ندارد. چون تنجیز ندارد عقد صحیح نیست. مستحضرید که الان ما در فصل دوم هستیم. اگر کسی خواست دلیل برای اگه کسی خواست فتوا بدهد به بطلان این عقد، باید از بحث‌های فصل اول کمک بگیرد. یعنی بگوید انشاء نیست، یا عقد تابع انشاء نبود، یا تنجیز نبود، یا شرط موالات و ترتیب حاصل نبود و مانند آن. اگر بحث در این است که آیا این عقد صحیح است یا نه، از فصل دوم نمیتواند کمک بگیرد، چون فصل دوم در بیان شرایط عاقد است. اگر کسی خواست فتوا به بطلان عقد بدهد، باید از مباحث فصل اول کمک بگیرد. تا کنون هم اینجور شد، یعنی دلیل اولشون استمداد از فصل اول بود، دلیل دومشون هم باز استمداد از فصل اول است، دلیل سومشون هم باز استعانت از فصل اول است. در هر سه دلیل میگویند چون در فصل اول این مسائل گذشت و این من عناصر محوری و معتبر در اینجا حاصل نیست، پس این عقد باطل است. دلیل دومشون این شد که چون در فصل اول گذشت یکی از شرایط صحت عقد تنجیز است و اینجا عقد منجز نیست، پس باطل است. حالا این رو الان توضیح میدن که واقعا این معلق است یا منجز. بیان تعلیق این است، میفرمان به این که این لفظاً منجزه، این حرف شرطی، عداد شرطی، فعل شرطی، چیز جزش نکرده، صریحاً میگد به تو. میفرمان ما قبول داریم که این لفظاً و ظاهراً صورتاً منجز است، اما سیرتاً معلق است. چرا؟ برای این که این پسر که دارد مال پدر رو میفروشد، معناش گرچه میگد به تو صریحا، اما معنیش این است که این مات ابی و سر تو وارثن ابی او. بازگشتش به اینه که اگر پدر مرده باشد و به من ارث رسیده باشد و من مالک این مال باشم میفروشم. گرچه در لفظ تعلیقی نیست، نگفت بعتو ان کنتو مالکا، ولی در لب و معنا تعلیق است، یعنی بعتو ان صرتو وارسا. پس صورتا تنجیز است ولی معنا تعلیق است، و تعلیقی که مایه بطلان عقد است فرق می کند، خواه تعلیق مصرح خواه تعلیق مزمر. این تعلیق زمینی است، به لبن تعلیق است و منجز است. اون دیگه میفته مسئله عقد فضولی دیگر، نظیر همون صحیحه محمد ابن قیس، که صحیحه محمد ابن قیس مال پدر را فروخت، پدر نمرده بود، بعد احکام فضولی بر او جاری شد. دو بحث فضولی صحیحه محمد ابن قیس مطرح شد که پدر مسافرت کرده بود و این شخص مال پدر را فروخت، بعد وقتی پدر آمد نهی کرد، یا مثلا با شرایط خاص راضی می‌شود و با شرایط خاص راضی شد و به اجازه داد و عقد فضولی صحیح شد. اون فروش مال پدر در زمان حیات پدر است، اما الان فروش مال پدر در زمان مرگ بعد از مرگ پدر هست، ولی پسر نمی‌داند که پدر مرده است و او هم اکنون مالک است. بنابراین اگر جریان تنجیز در فصل اول مشخص شد، معتبر شد، اونجا ارائه کردن که منظور از تنجیز این نیست که لفظاً منجز باشد، منظور از تنجیز آن است که اگر در محدوده عقد تعلیقی راه یافت، خواه لفظاً خواه معناً، این عقد باطل است. اینجا در محدوده عقد لفظاً تعلیقی راه پیدا نکرده، وارث نمیگوید بعتو ان صرتو مالکا، ولی وقتی تحلیل میکنید و میشکافید ببینید در درون او یه تعلیق نهفته است، یعنی اگر پدر مرده باشد و من مالک شده باشم میفروشم. این دلیل دوم بر بطلان این عقد که این صحه تعهدی را از دست میدن. دلیل سوم بر بطلان این عقد این است که یکی از عناصر محوری عقد که در فصل اول گذشت این است که عقد با جد باشد. عقد حاضر مثل عقد صاحی و ناسی، مثل عقد نائم معتبر نیست، چون در حقیقت انشا نیست، کسی که شوخی میکند یا بازی میکند این قصد جد ندارد، نیه انشا نیست، گرچه صورتا انشاست ولی لبن هزل و عبس و بازی این جد نیست. در اینجا به حسب ظاهر و به حسب صورت جد است، اما به حسب معنا هزل است. این وقت است که کسی غافل است، خب جدش متمشی می شود، مثل این که کسی نمی دونه این فرش غصبی است، خب روش نماز بخونه با قصد قربت، جدش هم متمشی می شود. لذا گفتن به این که اگه کسی رو فرش غصبی نماز خوند و غصب بود و اون نمیدونست بعد معلوم شد که غصب است، این محضوری ندارد، نمازش باطل نیست. چرا؟ بلکه جدش متمشی شد، این گفت که من اصلی قربتا الله. اما وقتی میدونه این جام غصبی است یا این فرش غصبی است یا این مکان غصبی است، این دارد کار حرام انجام میداد، چگونه این کار حرام رو میگد من برای رضای خدا انجام میدم؟ پس جدش متوجه نمیشود. لذا بین علم و جهل فرق گذاشتن، برای اینکه اون مانع تحقق جد است، میگه آدم میتونه کار حرام رو قوت الله انجام بده. حالا بعضی آمدن گفتن اشتباه امر نهی و امثال ذلک راه حل ارائه کردن. در اینجا اگر پسر نداند که پدر مرده است، صورتاً جده، صورتاً جده، میگه بیتو، اما چون خیال کرده پدر زنده است، درور او را که بشکافی میبینه هزل است، داره شوخی میکنه. چرا از درون او سوال بکنید که آیا این مال مال توست؟ میگه نه. وکیل هستی؟ نه. وصی هستی؟ نه. ولی هستی؟ نه. مأذون هستی؟ نه. پس چی کار میکنی؟ شوخی میکنم. درونش برمیاد که داره شوخی میکنه، ولی ظاهرا جده. شما در صحت و بطلان به اون متن عقد مینگرید یا به ظاهر عقد مینگرید؟ وقتی درون رو تحلیل کنید میبینید هزل است و عبس است و شوخی. این آدم آدم عاقلی است. از او سوال میکنن که مال مال توست؟ میگه نه. مال کیه؟ مال پدره. شما ولی هستی؟ نه. وصی هستی؟ نه. وکیل هستی؟ نه. مثل عبد معزول از داری؟ نه. پس چیکار میکنی؟ شوخی میکنم. اون آخرین حرفی که به شما میزند میگه شوخی میکن. پس عبس هست دیگه، هزل هست دیگه، جد نیست. اگر جد نبود خب باطل هست دیگر. همه اینها استمداد از فصل اول است. فصل اول که عهده‌دار تبیین شرایط صحت عقد است، یکیش این بود که باید جد باشد که این ندارد، یکیش این بود که تنجیز باشد که ندارد، یکیش هم باشد که عقد تابع قصد است که نبود. اولی تبعیت عقد لغست، دومی تنجیز، سومی جد. اینا خلاصه ادله یا شبهات بود که مرحوم علامه زکات فخر المحقق زکات، بعدها مرحوم شهید رضوان الله علیه اجمعین در قواعد زکات در شاید فقهای دیگری هم هم فکر اینا باشن، گرچه مشهور بین فقها صحت این عقد است. پاسخی که دیگران دادن و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینا رو جمع بندی کرده و نظر نهایی خودش هم ذکر کرده اینه که می‌فرمان ما تک تک این موانع را که ارزیابی بکنیم ببینیم هیچ کدام از اینها مانع صحت عقد نیستن و هیچ کدام از این امور سگانه اونهایی نیستن که ما در فصل اول یعنی در شرایط صحت عقد گفتیم. چرا؟ برای اینکه درباره دلیل اولتون شما گفتید عقود با تابع قصود باشد ما میپذیریم، گفتید عقد نباید از اون انشا گسیخته باشد میپذیری، گفتید هرچه انشا شد باید واقع باشد بشود میپذیری، گفتید هرچه واقع شد باید مستند باشد به انشا میپذیریم. اینا رو با هر عنوان و لتعبیری که ارائه کردید میپذیریم. اینجا هم همونطور است، منتها اینجا خطا در تطبیق است. بیان ذالک این است که پسر که مال پدر را میفروشد یا احد و شریکین که سهم خود را میفروشد به خیال این سهم دیگری است، این دارد مال مالک را میفروشد. قصدم کرده است که مال مالک را بفروشد یا از طرف مالک بفروشد یا لل مالک بفروشد، لل مالک بخرد و مانند آن. همین منتها در این که اون مالک خودش است یا دیگری اشتباه میکند. مگر شما قبول ندارید که او قصد کرده است لیل مالک؟ ما هم میگیم لیل مالک واقع میشود دیگر، مالک منتها خودشه. او خیال کرده که مالک پدر است، بعد معلوم شد که پدر مرده بود و او وارث است و مالک خود اوست. مگر تو اون متن عقدنامه که در درون دل نهادی شده است میگوید که من برای زید ابن عمرو میفروشم یا گفت برای مالک میفروشم؟ برای مالک میفروشد دیگر، مالک خودشه. منتها خیال کرده که مالک پدر است، بعد معلوم شد مالک پسر است. ما هم حرف خلاف نمیگیم. اون چرا که در فصول فصل اول بحث که مربوط به شرایط عقد است، همه حرفایی که شما گفتید بدون کمترین اختلاف همه اون حرفا رو ما قبول داریم. ما هم میگیم باید که عقد تابع قصد باشد. اینجا هست این قصد کرده است لیل مالک، ما هم میگیم لیل مالک. منتها من هو المالک خطا در تطبیق است. او خیال کرده مالک پدر است، بعد مروش مالک خودشه. چرا این عقد باطل باشد؟ بسیار خوب، اون چیز دوایی است که مثل این کسی مال میخواد بخره، میوه میخره برای اینکه مهمان میاد، که اگر مهمان نیاد میوه نمیخره، یا این دارو رو میخره به عنوان اینکه یه بیماری در منزل داره، بعد معلومه کسی تو منزل بیمار نیست، اینا دوایی است. جدن همینطوره، دایی جدی است. یعنی اگر چون چه او به او گزارش دادن که فرون فرزندت بیمار است و بیا، این تو راه یه مقدار دارو تهیه کرده، بعد معلوم شده که گزارش درست نبود، این بقید جدن خری. قصد جد برای مالک است دیگر. بسیار خوب، بله، اینها جزء دوایی همراه هست، مگر بحث در این نیست که این لل مالک کرده. اگر لل مالک نبود، اون شخص مالک نبود، این کارا نمی کرد. الان لل مالک کرده، مالک هم خودشه. اگر چنون چه دوایی مقارن گاهی تخلف پیدا کند، زیانبار نیست. جدن هم این شخص این دارو رو خریده به گمان اینکه بیماری در منزل دارد، بعد معلوم شد گزارش درست نبود، با عجله هم رفته تو صف ایستاده دارو تهیه کرده، خیلی هم با جد این دارو رو تهیه کرده، بعد معلوم شد که مریض نداشت یا مهمان نیامده بود. خب مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمان، ما همه فرمای شما رو قبول داریم، هیچ کدام از اینها رو انکار نمی کنیم، اینجا هم اون شرط حاصل است. این شخص بایه فروخت از طرف مالک، اما من هو المالک در تطبیق خطا کرده. عکس مسئله را چطور شما فتوا به صحت دادی؟ در عکس مسئله اونجایی که مال غیر را برای خود بفروشد به زعم انه مالکون، اونجا چطور فتوا به صحت دادی؟ کسی مال شریک را میفروشه به خیالی که مال خودشه، بعد معلوم شد که مال شریکه، شما که نمیگید این باطله، که میگید محتاج به اجازه است. ما هم تو مقام ثانی بحثم با شما همراهیم، میگید محتاج به اجازه است، ما که هنوز به مقام ثانی نرسیدیم، که فعلا که آیا بل جمله صحیح است یا فعل جمله، ما فعلا تو فعل جمله ایم. نه، منظور آن است که علم دارد به شریک، اما نمیدوند که این سهم شریک است یا سهم خودشه. علم دارد به شریک، به وجود شریک علم دارد، اما به شرکت که علم ندارد، که به سهم که علم ندارد، که این خیال کرده همچنان سهم شریک است. خب در اونجایی که مال شریک را برای خود میفروشد، شما که فتوا به صحت دادید، گفتی این خطا در تطبیقه، اینجا هم همونطور دیگه. گاهی انسان مال خود را برای غیر میفروشه که محل بحث است، گاهی مال غیر را برای خود میفروشد که قبلا گذشت، اونجا هم خطای در تطبیق بود دیگر. اگر در خطای در تطبیق شما گفتی ضرری نیست، بحث در صحت تعهد است، صحت فعلی، بحث در این نیست که این احتیاج به اجازه ندارد یا احتیاج به اجازه دارد، تا شما بگویید که در اون مسئله اگه ما فتوا به صحت دادیم گفتیم با محتاج به اجازه است. ما هم الان تو مقام ثانی بحث نمی کنیم که اصلا اجازه میخواد یا نمیخواد، که شاید تو مقام ثانی با شما موافق بودیم گفتیم اجازه میخواد، کما هو الحق مرحوم شیخ تو مقام ثانی میگه اجازه میخواد، فرمان ما که نگفتیم بدون اجازه صحیحه، که شما میخواد بگید اجازه صحیح است، برای ما هم اونجا هر رو شما رو میذاریم. اما بحث در این است که این عقد که علم یکون است، عقد باطل است یا صحت تعهلی دارد که با اجازه حل بشه، ما میگیم با اجازه حل میشه، شما با اون سه دلیلی که ارائه کردید میخواد این صحت تعهلی زیر صحت تعهلی را ببندید، بیدیم باطل است که علم یکونه. خب برای اینکه عقدی که تا به انشاء نباشه، عقدی که منجز نباشه، عقدی که هر هزل و عبس باشه، خب که علم یکونه دیگه. وقتی این معنا تثبیت شد که این عقد هیچ مشکلی ندارد، خطای در تطبیق است، جواب از شبهه دوم و سوم یا نقد دلیل دوم و سوم آسونه. دلیل دوم اونها این بود که این صورتاً تنجیز است، لباً تعلیق است. یه اشکال فنی و صناعی به این دلیل دوم وارد است، یه اشکال فقهی. اشکال فنی این است که شما دلیل اولتون با دلیل دومتون هماهنگ نیست. دلیل اولتون این است که این برای پدر فروخته، شما میخواد بگید برای پسر صحیح هست. ما واقعا لم یقصد ما قصده لم یقع. این دلیل اولتون بود که ما پاسخ دادیم خطا در تطبیق است. دلیل دوم اینه که این برای خودش فروخته ولی معلق بر این که مالک باشد، یعنی این کنتو مالکا دارم میفروشم، این کنتو وارسا دارم میفروشم. دلیل دوم اینه که داره برای خودش میفروشه. دلیل اولتون اینه که برای مالک فروخته، چون برای مالک فروخته ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقع. دلیل دومتون اینه که برای خودش داره بفروشه. این دلیل دومتون گذشته از اینکه با دلیل اولتون هماهنگ نیست، از صورت مسئله بیرون رفتن است. شما یک مستدل یا یک مدافع باید تا آخر این صورت مسئله در دستش باشد. صورت مسئله این است که این ان یبیع للمالک، این تا آخر باید در دستش باشه. چطور شما در اثنا این صورت مسئله از دستتون رفت؟ شما میگید که این برای خودش داره بفروشه، منتها برای خودش بخواد بفروشه این منجز نیست، معلق بر فوت پدر است. این نه تنها با دلیل اولتون هماهنگ نیست که مرحوم شیخ به اشاره کرده، از حوزه صورت مسئله بیرون رفتن است. چرا دیگه؟ ما یه صورت مسئله داریم، یه ادله. اون که مهم بود یعنی صورت مسئله. چرا؟ اولی دلیل اولشون اینه که ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، چون برای مالک داره میفروشن دیگه. یه وقت هست یه کسی میگه سلمنا، این سلمنا یعنی اغمزنا، از حرف اول گذشتیم. این جا دارد برای اینکه در مرحله دوم حرف تازه بزند. اما اگر نگفت سلمنا و اغمزنا، دومی رو در ردیف اولی ذکر، گفت اولا و ثانیا و ثالثا، معلوم شه ست نقد برای محور وارد است. گاه یک کسی اشکال میکند، بعد میگه خب حالا از این اشکال اول صرف نظر کردیم، اغمزنا برد، اشکال دوم چی؟ این میتواند در دو فاز و فضا باشد. اما اگر کسی نگفت اغمزنا و سلمنا، گفت الاول و ثانی، معلوم شه هر دو در کنار هم وارد است. گذشته از این که این اشکال دوم، اون مطلب مهم که مرحوم شیخ بهش نپرداختن، این است که این است صورت مسئله پاک کردن است. این صورت مسئله پاک کرده. مسئله چیست؟ مسئله است که ان یبیع عن المالک، یبیع عن المالک. خب این که برای خود نمیفروشد، تا شما بگید که من برای خودم میفروشم، این سرتو مالکم که میفرماند. به این که این تعلیق نیست. چرا؟ برای این که این در مرحوم شیخ میفرمون به این که این اشتدلی دومیتون با دلیل اولتون ناهماهنگ است، یک. و ثانیاً این در رتبه اول خودش رو مالک میداند ادعاءً و دعوای سلطنت میکند، بعد میفروشد. تنجیز در کار نیست. فهمید میگید نه، مراجعه کنید به این که سارقانی که مال میفروشن، این حرامخورایی که مال میفروشن، این رباخورایی که مال میفروشن، این رشوه بگیرایی که مال میفروشن، این هم اموال حرام که دست مردم است باش معامله میکنن. یا حتی کسی نمیدونه اینا حرام است، خب از بحث بیرونه. اما اینا که میدونن حرام است، عالمن آمدن اقدام میکنن، میگن اگر ما مالک بودیم میفروشیم، یا خودشون رو سلطان میدونن، میگن مال مال ماست، الناس مسلطون علی اموالهم، و اگر یک کمی هم گران بخرن دادشون بلنده. دعوای سلطنت میکنن. این دعوای سلطنت باعث تنجز این داد و ستد است. چون دعوای سلطنت میکنن باعث تنجز این داد و ستد بود، بنابراین تعلیق در کار نیست. فرمان ما در اصل مسئله به غاصب همین شبه بود، اونجا گذشت که این شخص قبل از اینکه به انشا کند مدعی مالکیت است و سلطنت، الناس مسلطون على اموالهم شامل حالش بشود، بعد بنابراین میفروشد. تنجیز از تعلیقی در قانون است. و از اینجا معلوم شود که نقد سوم و دلیل سوم شما، دلیل سوم شما هم مندفع خواهد بود. چرا؟ دلیل سومتون این بود که این عبث است و حذر. خیر، اینه که مال مردم رو میفروشن در شوخی میکنن یا جد؟ مگه بر اینا فرق میکنه حرام و حلال؟ اینا دارن شوخی میکنن یا جد؟ اون آخرین مرحله مماکسه در مال رو دارن، یعنی دارن چونه میزنن. اگر یه مختصری مغبون شدن که میان اعتراض میکنن، خیار غبن دارن، بگه ما مغبونیم. مشکلشو چی هست؟ اصلا خودشون رو حاضر و آبس نمیپندارن، میگن جد است، برای به جد معامله میکنن. شما اون چی که در خارج هست او رو ارزیابی کنید، غرایز مردم، ارتکازات مردم، او رو بیایید به فقه عرضه کنید و پاسخ بدید. اونی که در خارج هست اینه که دعوای سلطنت دارن، جزمیت در کار است، عبث و حذر در کار نیست و دارن میفروشن. فضولی هم همین کارو میکنه دیگه. پس هیچ کدام از این سه دلیل وارد نیست، تام نیست. نه، ما وارد مقام ثانی بحث میشویم. ما هم قبول داریم که این نیازی به بعضی از امور نظیر اجازه دارد و شاید در ذهن شریک علامه و فخر المحققین و شهید رضوان الله علیه اجمعین این باشد که این صحت فعلیه ندارد، نه صحت تأهلیه. شاید خواستن بفرما به این که محتاج به اجازه است، ما هم وارد مقام ثانی بحث میشیم، میگیم بله حق با شماست، محتاج به اجازه است. تا اینجا مقام اول بحث بود که آیا این فعل جمله صحیح است یا فعل جمله صحیح نیست و باطل است. حالا که فعل جمله صحیح شد و باطل نبود، آیا بل جمله صحیح است؟ یعنی به هیچ وجه احتیاجی به اجازه ندارد، تمام شرایط صحت درش هست، صحت فعلیه دارد، نقل و انتقال حاصل می شود، تمام ارکان صحت را داراست، یا نه یک کمبودی دارد به اون است که باید اجازه مالک بیاد. قبلا خود این شخص که خرید و فروش میکرد گرچه مالک بود، ولی تیب نفس به ما انه و مالکون نداشت، خیال میکرد مال پدر است و داره میفروشه. اینجا همون سوالیشون وارد میشه که خب شاید اگه مال خودش بود نمیفروخت، شاید چون مال پدر هست داره میفروشه، اگه مال خودش بود نمیفروخت. الان باید ببینیم راضی هست یا راضی نیست. قبلا که راضی بود از اون جهت که مال پدر است دارد میفروشد راضی است، شاید اگه مال خودش بود نمیفروخت. اینجا جای این بحث است، اینجا جای رضایت هست، باید رضایت بداد یا نه، یا بدون رضایت و بدون اجازه هم صحیح است یا نه. این مقام ثانی بحث است که مرحوم شیخ محمد محتاج به اجازه است. الحمدلله رب العالمین.